که من هم عضوش هستم، عضو انجمن جهانی ماشینالات کشاورزی اگری اِوولوشنه که 15 کشور عضو هستن. ایران در کنار کشورهایی مثل انگلیس، آلمان، ایالات متحده، برزیل، ژاپن در کنار این کشورها یه عضو مهم هست و این خیلی ارزشمنده که ما در کنار 15 کشور صنعتی تو این حوزه هستیم. برای خیلی حرفا داریم، ما دستگاهامون رو صادر کردیم، نه تنها شرکت من، شرکت همکارامون، ما محصولات رو صادر می‌کنیم، خیلی جاهای دیگه هم جای عرصه داریم، ولی خب مشکلات و بحران‌های سیاسی اجتماعی همه اینها دامن می‌زنه. به هر حال برخلاف گفته این دوستمون که گفتن تولید ایرانی نداره، توی برنج من الان صحبتی نمی‌کنم، ولی تو حوزه بقیه ماشین‌های نشه برای بقیه محصولات ما هم در حوزه گلخانه‌اش فعال هستیم، هم در حوزه ماشین‌هایی که بعد باید بره داخل مزرعه. ما نشاکار مزرعه هم داریم، یعنی در واقع بذری که در گلخانه کش شده تبدیل به نشا شده، بعد اون نشا میره داخل مزرعه هم با ماشین ویژه خودش کشت میشه.
بعد ضریب خطا رو هم خیلی پایین میاره، درسته؟
بله قاعدتا، و سرعت، اصلا مکانیزه شدن همین مفهوم درش مستتره، یعنی دقت بالا و سرعت بالا. ببینید یه دستگاه بذرکار سینی نشا رو من فقط مثال میزنم که ما تولید کردیم. این دستگاه، یک ساعت کار این دستگاه معادل 8 ساعت کار 20 نفر کارگره.
حالا دیگه شما یه بار دیگه تکرار کنید که بهتر تو ذهن
ساعت این دستگاه کار میکنه، انگار که 20 تا کارگر 8 ساعت مداوم، حالا به فرض محالی که اینها ربات هستن و اصلا هیچ استراحتی ندارن کار میکنه، اینا معادل همه. شما دیگه ببینید که این خب با الکترونیک و سیستم های جدید به این سرعت رسیدیم. حالا توی اون گزارش ابتداییتون من شنیدم که همکارتون میگفتن تو این حوزه خب بیشتر اتباع خارجی فعال بودن، که واقعا همینه، چون من هر از گاهی حتی جهاد کشاورزی و این طرف هم میشنوم که خب دستگاه شما خیلی دیگه سرعتش بالاه، خب یه سری کارگر اینجا بیکار میشن. این مفهوم دیگه به نظر میرسه خیلی قدیمی باشه. ما بیشترین مکانیزه و اتوماسیون رو در کشورهای مثل آلمان و ژاپن داریم و کمترین آمار بیکاری رو در اون کشورها داریم، و لزوما این مفهوم که اگه یه چیزی خب ما میخوایم کارگر رو کم کنیم، کارگر نیاد این کار مشقت باری که تمام فیزیک و سلامتش رو به هم میزنه رو انجام بده، اینا میرن جذب صنایع وابسته بهش میشن، صنایع غذایی، پروسسینگ محصولات،
تولید و... بهتر، صادرات بیشتر،
نیروی بعد. و اینکه واقعیت اینه که بیشتر این کارگرا، کارگرهای حالا کارگرای افغانه، حالا خیلی خودشون میدونم دوست ندارن از این واژه افغانی، متاسفانه انقدر هم اذیت شدن یه تعدادشون تو کشور ما علارغم زحماتی که کشیدن، واقعا کارگرای افغانستانی هستند که دارن کار میکنن. الانم با این شرایط، حالا ارزش پول کشورمون و شرایطی که پیش اومده، خیلیشون رفتن و واقعا بحران داریم، ما بحران کارگری داریم، و خب لاجرم باید به این سمت بریم. اگه نریم فصل کش رو کشاورز از دست میده. یه سال که گرمای زود از هر سال داره زودتر، حالا من لیسانسمو اهواز خوندم، دوستان خوزستانی هر سال دارن کولرهاشون رو زودتر روشن میکنن، خب این یعنی که یه سری محصولات داره اون عرف خودش رو از دست میده،
زمان کاشت.
بنابراین ما تو گلخونه باید این زمان رو مدیریت بکنیم، میایم زودتر کشت میکنیم، زمان میخریم، چند کشت داریم توی زمین و
میتونه خیلی راهگشا باشه. این تعداد 20 کارگری که کم میشه از سر زمین میتونه یه عدد خیلی قابل توجه باشه، ولی این که چرا
کارگر 8 ساعته،
آره واقعا این خیلی میتونه عدد قابل توجهی باشه، ولی این که چرا کشاورز ما هنوز قدرت و توان این رو نداره که به سمت مکانیزه شدن بره، این حلقه های مفقوده حمایت های دولتیه که باید واقعا راجع بهش فکر کرد و شاید اصلا توی ظرفیت این برنامه هم نگنجه. حالا در حد یک تیتر ما بهش خواهیم پرداخت و از تجربه های خانم حسانلو استفاده میکنیم، ولی شما هم اگر نظری داشتید، صحبتی داشتید، حتما برای ما بگید. مثل آقای عظیمی مهر از کرمانشاه که برامون پیامک زدن، نوشتن سلام بر کالای ایرانی و مهمان برنامه، در خصوص ماشین برداشت نخود چرا هیچ شرکتی تولید نمیکنه؟ سخت ترین کار در کاشت نخود مرحله برداشتشه که با دست کنده میشه و کارگر گران و کاشت نخود کرمانشاه رو به کاهشه.
آخه تا کاملا درست میگن. اصلا همه پروسه های کشاورزی خیلی سخته و واقعا توانبره و مستهلک میکنه جسم انسان ها رو. خب ما در حد بضاعت و زور خودمون یه سری از این ماشین ها رو تولید میکنیم، یه سری از همکارامون یه سری ماشین های دیگه. این حالا برمیگره به همون صحبت ابتدایی من که واقعا خب کسی که میاد تو حوزه صنعت و اقتصاد میخواد فعالیت کنه، بر صورت منافع انتفاع شخصی خودش هم برای ادامه بقاش باید در نظر بگیره. ماشینی ساخته بشه که خیلی خوبه، ما خیلی از دستگاه ها رو داریم که کشاورزا میگن به به چقدر خوب. ما همیشه فکر میکردیم، ما مثلا گاهن تو نمایشگاه شده اومدن به ما گفتن که مثلا من یه روز داشتم فکر میکردم که اگر همچین دستگاهی بشه چقدر خوب، نمیدونستم وجود داره. خب ولی نمیتونه بخره، قیمت دستگاه بالا، با اینکه قیمت دستگاه ما شاید بیش از یک چهار کمتر از یک چهارم قیمت دستگاه خارجیه که حالا الان هم نمیتونه وارد کشور بشه، ولی با این حال گرونه. حالا جواب این دوستمون که گفتن چرا تولید نمیشه، شاید به خاطر اینه که اون تولید کننده چرا علمش رو داره کشور ما، ولی کن اطمینانی به این نداره که این ماشینی که ساخته میشه چقدر باید فروش بره. و بعد پس فردا وقتی که این ماشین رو جا انداخت، یه نفری میره که ماشین رو وارد کشور میکنه، با ارانتاش هم استفاده میکنه، و بعد ما باید بجنگیم برای اینکه ما تو کشور خودمون اینو داریم. اینو نذارید بیاد. ما نمیگیم نذارید بیاد، ولی لااقل بهشون تسهیلات ندید که تازه من تو کشور خودم بخوام مبارزه کنم برای اینکه
دوست عزیزی هم برامون پیامک زدن با شماره 915-3229 احتمالاً از مشهد هستن و گفتن که من چند تا ایده دارم که اگر میشه شماره من رو به مهمان برنامه‌تون بدین تا حمایت بشم و ایده هاشون در خصوص بحث رونق کشاورزی هست. بر بچه هایی که ایده دارن پذیرایی میشن در واقع شرکت شما، شما آغوش شرکت باز هست برای پذیرش این ایده ها و این خلاقیت هایی که خیلی وقتا میتونه کمک کننده باشه.
ما اصلا خودمون از همین بچه هایی بودیم که ایده داشتیم و حتما این اتفاق میفته، ولی خب ایده ها واقعا باید اجرایی هم باشن. میگم اون بحث واقعا اقتصادیش هم هست، یه چیزهایی شعارگونه میشه گفت ولی خب در عمل باید ببینیم. نه تنها شرکت من، کل انجمن ما پذیرای این ایده ها میتونه باشه، به شرطی که واقعا یه سری زیرساخت های دیگه اش هم باشه. ما کارآموز داریم، من سالها که مثلا خودم اصلا دانشگاه اهواز بودم ولی از دانشگاه تهران ما کارآموز داریم، خیلی وقتا روی دستگاه ما کارهای انجام شده، رفتن خودشون هم ثبت اختراع کردن برای خودشون. حالا من هیچ وقت درگیر این ماجراهای این بخش کار نمیشم، چون اصلا فکر میکنم فلسفش هم اشتباهه. ثبت اختراعات نمیدونم چقدر حالا آشناسیم، مثلا 20 سال در انحصار من باشه این محصول. اصلا تو دنیای امروز که لحظه به لحظه داره علم تغییر میکنه، آخه این چه مفهومی داره که 20 سال هیچ کی نیاد نزدیک این بشه، خودم هم میخوام اینو بسازم. خب این که اصلا از اول مفهومش اشتباهه، ولی چرا که نه، ما از اینها استقبال میکنیم ولی در حد بضاعت خودمون. ما هم
بررسی میشه یا حداقل راهکاری بهشون داده میشه که میتونم به تولید برسونم.
آره، اگه چیزهایی باشه که به محصولات ما نزدیک باشه توی آپدیت کردن و پروژه های بهینه سازیمون، چرا که نه.
خیلی هم خوب. دوست عزیزی با شماره 990-3885 پیامک زدن، نوشتن با سلام، وقتی هزینه احداث 4000 متر گلخانه 2 میلیارد میشه، با قیمت خیار کیلویی 2000 تومان چطوری توجیه میشه؟
دقیقاً. و چرا باید اصلا قیمت خیار 2000 تومان باشه؟ چرا ما نباید بازارهای بین‌المللی به رومون باز باشه که قیمت خیار ارزشمندمون این قیمت نباشه؟ چرا اصلا لزوماً باید همه خیار بکارن؟ مگه جهاد کشاورزی این مناطق اینها مگه حقوق نمیگیرن از دولت که بیان برای هر استانی، برای هر شهرستانی تعریف بکنن؟ چرا ما هر سال مازاد تولید توی ازداری محصولات داریم دیگه؟ اینا به زندگی هممون بستگی داریم، میبینیمش. یه سال میبینیم سیب زمینی گرون شده، یه سال این. خب اینا باید یه مدیریت بشه. اصلا سخت نیست در دنیای امروزا، ولی نمیدونم چرا این اهمیت ها داده نمیشه. ما چیزی که میدونیم و تو حوزه خودمون، اصلا اینجا اصلا بحث انتقاد نیست چون همه دارن انتقاد میکنن، راهکارش اینه که من دیدم که ما الان کشاورزی سنتی نباید دیگه به این سرعت ادامه پیدا کنه، باید تعدیل بشه، باید بیاد توی گلخانه ها. و حالا اومدیم ماشینالات، یعنی بضاعت ما و توان ما اینه که تو تخصص خودمون تلاش بکنیم و داریم انجام میدیم. خیار منم توصیه به این دوستمون اینه که خب واقعا بیاد رو محصولات دیگه کار بکنه، رو مارکتینگ هم کار کنه. واقعا بیزینس فقط یه کار نیست، سخته ها. یعنی من به عنوان تولید کننده دلم میخواد که فقط تمرکزمو بذارم روی تولید و دیگه بگم خب من این ماشین خوب رو تولید کردم، بیاین بخرید. ولی باید بدونیم که باید تو مارکتینگش هم کار بکنیم و ایشون هم باید بره سراغ محصولات بهتری.
موسانلو، ذهنیت ما باید مدرنیته بشه. آفره. و خیلی مهمه آفره. که ما این کار رو انجام بدیم. و حالا دوست عزیزمون 917-2977 برگشتن به همون بحثی که داشتیم، گفته اگر مکانیزه بشه پس کارگران باید از کجا نون بخورن. همون داستانی که راجع بهش صحبت کردیم که ما باید کمی به وسعت فکرمون هم توجه کنیم، به اینکه اگر مکانیزه بشیم به عنوان یک انسان اشرف مخلوقات کلی اتفاق دیگه قرار بیفته. شما میتونید صادرکننده قوی باشین، البته به شرط آموزش، و خیلی اتفاقای دیگه میتونه بیفته. برشک ممنونم از همه شما و خیلی خیلی متشکرم از اینکه انقدر راحت با برنامه خودتون ارتباط برقرار میکنید. حتی گاهن درد و دل میکنم و صحبتاشون رو میگن. دو خط ارتباطی برنامه‌مون، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22652525 در اختیارتون هست. اینجا کالای ایرانیه.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، کالای ایرانی رو میشنوید. من همچنان در خیابان سعدی جنوبی هستم، پاساژ سیدزاده، جایی که ماشین آلات و ادواتی که کشاورزی و صنعتی میفروشند. و به گفته عزیزانی که اینجا کاسه پسند هستن، یکی از فروشندگان محصولات کشاورزی اینجا خودشون کشاورز هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام
خدمت شما. منم بچه‌ام خودتون چی میفروشید؟
موتوربرق و موتوپمپ و پمپ آب و اینا.
دستگاه نشان میفروشید؟
نه
موضوعی بودن که ما قبل از شما باشون رفتگو کردیم، میفروختن این دستگاه ها رو. قیمتش چند هست دودن الان؟
حالا قیمت که معلوم نیباییم فرض تورم، هر کی الان قیمت های خاص که مثلا از 4-5 میلیون هست تا بالا
4-5 میلیون.
آره، پس تا مثلا برو تا 100 میلیون هم بکنم باشه دستگاه خارجیش.
بله، خود شما چی کش میکنید؟ بعد چه دستگاه استفاده میکنید؟
ما خودمون تو شهرستان گندم و جو یونجو از اینجور چیزه.
بله، اون ماشین نشا که ما راجبش امروز برنامه‌مون صحبت میکنیم فقط برای محصول برنج استفاده میشه؟
اینا شماره کشور استفاده میشه، فقط مخصوص برنج کاری و اینجور چیزات دیگه.
گندم که شما کش میکنید با این استفاده
نمیشه؟ از اینا استفاده نمیشه واسه گندم. واسه گندم از ردیفکار و اینجور چیز استفاده میکنه.
ردیفکار ایرانیه؟
ردیفکار هم ایرانی داریم هم خارجی.
برای جو چی؟
جفتش هم یکی، فرقی نداره.
این ایرانی که شما استفاده میکنید و کشاورز هم هستید، حتما سختی کار رو درک کردید، کیفیت لازم رو داره؟ یا نه قصه مثل ماشین های نشاکار هست که همکارتون در روبرو شما کار میکنن، مغازه روبروتون، گفتن که مفهوم به صرفه نیست ما در کشور تولیدش کنیم؟
والا تو کشور الان ما همون دستگاهی که گرفتیم از عراق گرفتیم. چنچش بر؟ نه خوب ما راضی.
کم خریدینش؟
4 سال قبل تورم حدود فکر کنم 17 میلیون.
و الان استفاده میکنید؟ این یک سال ایرادی پیدا نکرده؟
نه فعلا که به ایرادی وقت نخورده.
بسیار خب، خیلی ازت متشکرم. زنده باشید.
ممنون. زنده
سلامت باشید.
خیلی متشکرم که موج رادیوتون رو همچنان روی FM نگه داشتید. ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه کالای ایرانی رو به صورت زنده و مستقیم شنونده هستین. سرکار خانم فائقه اوسانلو، مدیر عامل یکی از گروه های صنعتی که تولید ماشین‌آلات گلخانه‌ای و کشاورزی دارن، مهمان ما هستن. صحبت کردیم کلی باهاشون، حالا راجع به این بخش گزارشی هم صحبتی دارین خانم اوسانلو؟
بله، حالا این دوستمونم مثل دوست قبلیمون، البته هیچ تقصیری بهشون وارد نیست، چون که ما هزاران ساله داریم کشاورزی سنتی رو انجام میدیم و خب خیلی آگاهی ندارن. درست میگن، ماشین‌های نشایی ماشین‌های مدرنین، گران قیمتن، ولی دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه دارن و از اونجا که تیراژ تولیدشون هم در کشور زیاد نیست، خب قیمت تمام شده بالاتر میره. ولی با این حال ما مشتریایی که حالا چند ساله که دارن با ما کار میکنن همه از آن داشتن که واقعا سیستم تولیدشون متحول شده و خب خیلی بهره ورتر شدن و این دستگاه ها رو نه تنها تولید ایرانی داریم، حالا میگن نداریم، ما صادر هم کردیم و یکی از خوشایندترین صادراتی که ما داشتیم صادرات به کشور قطر بوده. قطر از نظر میدونید که از نظر تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه جز ششمین کشور ثروتمند دنیا محسوب میشه. این ششمین کشور رو در مقایسه با صدم ایران شما باید در نظر داشته باشید، البته ما رتبه صدم رو داریم. به هر صورت این کشور هم از ما دستگاه خریده و اونها به خاطر پول کمتر دادن نبوده که بعضی از حضرات در کشور ما انتظار دارن که ما محصولی با کیفیت تر محصول اروپایی تولید کنیم، ولی حتما محصولمون باید چندین برابر قیمتش کمتر باشه. اونها واقعا قیاس کردن و محصول ما رو انتخاب کردن، چند سال هم هست که مشتری ما هستن. البته کلن کشور قطر کشور کوچیکی، مارکت بزرگی برای ما ایجاد نکرده، ولی خوشاینده که ما توی نمایشگاه دوحه غرفه داشتیم و خب حالا تنها شرکت صنعتی بودیم که اونجا غرفه داشتیم از ایران، حالا خرما و میگو و اینجور مواد خام فروشی، اونها خیلی ارزشمنده حالا بودن، ولی و اونجا خیلی کشورها بودن. من قصه‌ای که ما داریم اینه که اونجا لبنان، فلسطین، اسرائیل، همه این کشورها بودن و ما واقعا میتونیم با دنیا تعامل کنیم، ولی خب محدودیت هایی وجود داره دیگه.
یه دوست عزیز برام پیامک زدن و از حضور شما تشکر کردن، 912-49-17. گفتن اگه ممکنه به این هم فکر کنید که به صورت منطقه‌ای به کشاورزان خدمات اجاره‌ای دستگاه ها رو تحت شرایط برد برد بدن تا هم کشاورزان که توان خرید ندارند بتونن کار کنن، هم محصولات با کیفیت تر بشن.
اصلا همچین سازمان های وجود دارن به نام شرکت های خدمات مکانیزاسیون که دستگاه ها رو خریداری میکنن و ساپورت میکنن، حالا هر کدوم از محصولات، مثلا یه دستگاه میخره و برای چند تا گلخونه کشت نشاشو انجام میده، یا یه خاک پر کن. ما حالا محصولات دیگه ای هم داریم جز این ربات پیوند نشا و ماشین بسکار سینی، میگیره مثلا یه ربات پیوند نشا از ما تهیه میکنه و نشای پیوندی چند تا گلخانه رو باهاش تامین میکنه.
دوست عزیز دیگه برامون پیامک زدن، نشان من وارد کننده دستگاه برداشت میوه و مرکباتم، ولی به دلیل نداشتن روابط هنوز موفق به فروش دستگاه هم نشدم. با توجه به کاهش 30% ضایعات در این بخش و همچنین تولید دستگاه در کشورم، هم به دنبال فروش دستگاه هستم، هم به دنبال سرمایه گذار جهت تولید دستگاه، یعنی مثلا دستگاه هایی که از خارج وارد میشه ما مهندسی معکوس کنیم توی کشورمون و تولید کنیم.
خیلی ارزشمنده، باید همین کار رو کنیم، ما نباید چرخو از اول اختراع کنیم.
خانم اوسانلو، من فکر کنم یکمی ارتباطات ما ضعیفه، یعنی دانشمون توی حوزه‌ای وقتی میخوایم فعالیت کنیم ضعیفه. مثلا برای بچه‌هایی که حالا توی حوزه کشاورزی دارن کار میکنن، شاید کمتر با نهادها، سازمانها، نمیدونم گروه‌های صنعتی که تولید کننده ماشین‌آلات هستن یا هر چیز دیگری در ارتباط هستن. یعنی این تعامل، این تبلیغات، این اطلاع رسانی اگر صورت بگیره، بالاخره یه خرد جمعی صورت میپذیره و میشه یه اتفاق خوب بیفته. کی باید این کارو بکنه؟ مثلا جهاد کشاورزی؟
حکومت فقط اینترنت رو از ما نگیره، ما فکر میکنم که بتونیم یه سری کارها رو انجام بدیم. و ببینید الان با این شبکه‌های اجتماعی افراد به هم ارتباط پیدا میکنن، همدیگر رو پیدا میکنن، این مشکل خاصی نیست یا جای نگرانی نیست کسایی که تو هر حوزه فعالیت بکنن. البته باید این دانش هم داشته باشن که ما بجز این بحث علمیمون، خب باید روابط عمومی هم داشته باشیم، باید بلد باشیم تعامل رو، نمیشه که بقیه بیان دنبال ما، ما هم بریم دنبالشون، ولی خیلی جای نگرانی نیست. به نظر من آدم ها همو پیدا میکنن.
بعد دوست عزیزی گفتن که شما دستگاه دروگر هم دارین؟
نه اصلا جزء فیلد کاری ما ماشین‌های برداشت نیست. ببینید کشاورزی تقسیم بندی میشه، فکر می‌کنم تو ابتدای صحبتتون من شنیدم کاشتاش، حالا اینا هم چیزایی که تو علوم دبستانم واقعا بیسه و رو همین هم داره این علم استواره. نه ما ماشین‌های برداشت نداریم، شاید اون دستگاه ربات پیوند رو حالا یه اشتباهه.
اصلا راجع بهش صحبت نکردیم.
بله یکی از عزیزترین تولیدات ما هم هست، من خیلی دوست دارم خودم این دستگاه ربات پیوند. ببینید فکر می‌کنم محصولات ارگانیک شنیدیم دیگه، خیلی هم مد شده. خب این در واقع دستگاهیه که داره توی این بحث کمک میکنه. من یه مثال دلچسب براتون میزنم. مثلا ما هندوانه، خربوزه، محصولات سیفی، گوجه فرنگی، خب اینا یه سری آفت دارن. خب برای اینکه بخوایم با این آفت ها مبارزه بکنیم باید آفت کش و سموم و اینا استفاده بشه. پیوند نشا این مفهوم رو داره که در واقع یه نشای مقاومی مثل کدو. شما کدوی آفت زده فکر کنم کم تو زندگیمون دیدیم، محصول مقاومیه. خب ریشه های خیلی عمیقی هم داره، میره لایه های پایین خاک آبو جذب میکنه، یعنی مصرف آب اون محصول نهایی هم در واقع کمتر میشه. میان مثلا به عنوان پای کدو رو انتخاب میکنن، به عنوان پیوندک حالا هندوانه، گوجه یا هرچی. این دوتا نشا به هم پیوند زده میشه و بعد الان حالا چیزی مفهومی که میاد تو ذهن میگن مثلا خیاره مزه کدو نگیره هندونه، نه اصلا این مزه رو نمیگیره اون پیوندک جای فقط خصوصیات غالب و خوب اون نشای پیوند رو در واقع منتقل میده که منتقل میکنه و ما مصرف سموممون و آفتکش ها اینا همش پایین میاد و محصولات سلامتی رو در واقع تامین میکنه. دستگاه ما این کار رو به جای اینکه دستی انجام بدن که بسیار پرخطا، یعنی شما دوتا نشا رو باید با یه زاویه خیلی مشخصی اینها با هم برش بخوره بعد اینا گیره بخوره که بره جوش بخوره، خب این خیلی الان خودتون فکر کنید پرزحمته و اصلا ضریب خطای بالایی داره که ما بخوایم لرزش دست و همه رو هم در نظر بگیریم، خیلی ملال آوره. دستگاه ما خب با سرعت خیلی بالایی کاملا، البته این دستگاه نیمه اتوماتیکه چون ما قسمت های قبل دستگاه تمام اتوماتیک ما هنوز بازار نیاوردیم چون زیر ساختش نیست، چون نشاها اونور مکانیزه تولید نمیشه. اینجا یه اپراتور میخواد که با سرعت چندین برابر دستی با دقت خیلی بالا این عمل نشا رو انجام بده. متاسفانه این دستگاه هم دستگاهیه که ما حتی توی مراکز علمی راجع بهش صحبت میکنیم ناشناخته است. ما واقعا به جز بحث تولید داریم فرهنگش رو و واقعا تلاش و سرمایه گذاری داریم میکنیم که تولید محتوا کنیم بشناسونیم.
البته همیشه تو تولید همینه ها، یعنی ذائقه سازی باید بکنید بعد مطابق با اون ذائقه محصولتون رو هم معرفی کنید.
ولی یه شرایط اقتصادی الان اذیت کننده است که ما حالا باید هی برای اینها هم هزینه بکنیم، ولی خب این دستگاه هم ما صادرات داشتیم خوشبختانه و
خیلی هم خوب. حالا چون فرصتمون خیلی کوتاه 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم یکم یه حرفای خوبم هم بزنیم.
همه حرفامون خوب بود.
آره ولی یکم که ناراحت کننده است وقتی که کشاورزان عزیزمون آره واقعا شرایطش رو ندارن و ما خدا شاهده دلمون میخواد که همه کشاورزان زحمتکش که از دیرباز در ذهن ما قشری زحمتکش شریف و مهربان دیدن و هستن انشالله امکانات هم در اختیارشون قرار بگیره که با سلامت بتونن محصولات رو تولید کنن و آخر برداشت هم که شد با دلی شاد و انشالله جیبی پرپول بتونن برداشتشون رو به فروش برسونن. چقدر ایجاد اشتغال کردین خانم موساندی؟
ببینید ایجاد اشتغال حالا مستقیم و غیر مستقیمش خب خیلی مهم هست. ما چون محصولاتمون های تک هست و خب یه سری ابزار مثلا ما تو شرکت خودمون دستگاه لیزر نداریم، پی داشتنش هم نیستیم. ما برش ها رو میدیم با دستگاه های مدرنی که تو کشور وجود داره، داره لیزر میشه و خب داریم غیر مستقیم اشتغال زایی میکنیم، ولی خب مستقیم هم حدود 20 نفر هستن که دارن.
خیلی هم خوب. بریم تلفن بشنویم 22 65 25 25.
سلام و خسته نباشید خدمت مجریان و برنامه خوب کالای ایرانی. از صحبت‌های خانم خوستاندو بسیار استفاده کردیم. من ماشینساز هستم، می‌خواستم ببینم چگونه می‌تونم با خانم خوستاندو ارتباط برقرار بکنم و اگه بخوام دستگاهی تولید بکنم باهاشون ارتباط برقرار بکنم و خودم هم به نوعی این دستگاه‌ها رو با نظارت خود خانم خوستاندو تولید بکنم. ممنون.
من یه مدت بهیار بودم تو روستامو. ما یه شرکت کشت سنتی داشتیم که 30 سال این فعالیت کشاورزی نمیشن. اما که من اومدم بهیار شدم به این شرکت گفتم آقا شما بیا سرت گیم بکارید که این منطقه سبز بشه. حالا چون ما آبم کم داشتیم اینا اومدن گیم رو کاشتن و بارندگی خوشحال خدا و تونستن اینا برداشت کنم. من خودم چند بار با جهاد منطقه مکاتبه کردم گفتم آقا شما بیاید حداقل اینا رو تشویق کنید یه روحیه بدید که اینا واقعا این کار رو انجام دادن یه انگیزه واسهشون ایجاد بشه. متاسفانه اصلا جهاد کشاورزی منطقه ما اصلا تاثیر اثر نداره. من چندین بار با رئیسش هم صحبت کردم متاسفانه اون حمایت لازم نمیشه و تولید کنندگان اون روحیه رو ندارن. یعنی وقتی میخوام تو بازار بفروشم حتی اینا خرید انجام نمیدن. یعنی من چند بار به فروش رو زنگ زدم اینا گفتن ما نمیخوایم شما باید بازار آزاد بفروشید. واقعا این جای تاسف داره که مسئولین اصلا حمایت لازم رو نمی کنن. تو اول واقعا کشاورزا در تنها قرار گرفتن و هیچ حمایتی نمیشه. ولی ما خودمون باز رویمون رو نباختیم و به شرکت رویه داریم گفتیم شما بیاید کشت بالا ببرید بارندگی انشالله خوب میشه و امسال بودم رو صد هکتار. خب چه بهتر که این مسئولین از طریق برنامه شما صدای ما رو بشنون صدای مردم بشنون و واقعا یکم به کشاورزا اهمیت بدن. با تشکر از برنامه خودتون که واقعا به این موضوع میپردازید.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم و واقعا باز هم تشکر میکنم که کالای ایرانی رو از خودتون میدونید، درد و دلهاتون رو میگید، حرفاتون رو میگید و امیدوارم که برای صحبت ها و حرفای شما گوش شنوایی هم وجود داشته باشه. ما به احترام همراهی شما تلفن هاتون رو پخش میکنیم، حتی اگر جواب خاصی هم نباید به این تلفن ها بدیم. خیلی هم پیامک داشتیم که دوست داشتم با گروه صنعتی شما کار کنم خانم اوساندو. حالا این حلقه ارتباطی ایشالله که ایجاد بشه و نهایتاً منتج بشه به کمک به کشاورزان عزیزم. خیلی متشکرم، میدونم که حرفو باقی مون، حالا ایشالله توی برنامه دیگه باز هم میزبان شما باشیم استفاده کنیم.
خوشحال شدم و ممنون از شما.
سپاسگزارم و متشکرم از همه شمایی که ما رو شنیدید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ. صدای ما رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. افتخار میکنیم به داشتن شنوندگان عزیزی چون شما و دوست نداریم که در رادیو اقتصاد فقط ما در واقع اجرا کننده برنامه ها باشیم. دوست داریم که برنامه ها با حمایت و هدایت شما شنوندگان عزیز مخاطبین که همیشه سرمایه اصلی رسانه هستید اتفاق بیفته. دو خط ارتباطی رادیو اقتصاد رو به خاطر بسپارید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن 24 ساعته یا تلفن گویای رادیو اقتصاد 2728-698. شما شنونده بزرگترین رسانه اقتصادی کشور هستید.